بالاتره، حجم موتور وسایل نقلیه بالاتره، ولی تنگی اون زیرگذر باعث شلوغی بیشتر میشه. دیگه مسئولان باید بررسی کنن، کارشناسا باید بررسی کنن. من چیز خاصی نمیتونم بهتون راهکار خاصی بدم، ولی به عنوان حالا یه شهروند میتونم بگم که یک کاتالیزوریه واسه اینکه ترافیک رو کمتر کنه، ولی راهکار اصلی نمیتونه باشه مطمئنن واسه این مسئله بحث ترافیکی.
اینجا استدیو صدای شهر.
واقعیتش اینه که داشتم گزارش خانم افشار نژاد رو میشنیدم و به این فکر میکردم که خب این زیرگذرها احداث شده، ایجاد شده، ما با یک عمل انجام شده مواجه هستیم و شدیم، خب باید چی کار کنیم؟ راهکار چیه؟ دوستی که در گزارش شرکت مسئولین و کارشناسان باید بررسی بکنن، واقعا درسته، باید بررسی بشه راهکار رفع مشکل این چنینی الان در شهر بزرگ تهران چیه که این زیرگذرهای جدید چجوری کمک کنن به کاهش ترافیک شهر تهران. تهران، سپاس از همراهیتون. در بخش بعدی هم باز هم صدای ما رو میتونید بشنوید. 18:25.
لطفاً همسفر قطار شهر زیبا باشید.
مسافرین محترم، از اینکه در این سفر ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. چه خبره؟ چقدر وسیله با خودتون میارید؟ فضا که نمیرین. بله؟ میدونم ایرانی جماعت به کارتون آسا علاقه داره، ولی اینجا متروی شهر زیباست، سفینه فضایی نیست که. نهایت یکی دو ساعت اینجا دوره همین، بعدش نخود نخود هر کی رود خانه خود. سبک سفر کنید، برای خودتون میگم. حالا میگم صحبت از ناسا شد، میدونم تو ناسا ایرانی زیاد هست، حتما یکی دورو براتونم الان هست که ناسایی باشه. اصلا شاید تو جمع خودمونم ناسایی داشته باشیم. ناسایی اینجا داریم؟ به به، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم اجازه بدین بشینن، ناسایی هستن ایشون. خب پس دیگه حتما شنیدین که یک پوستر زنبور عسل رو دیوار مرکز علوم فضایی ناسا هست که روش اینو نوشته: بدن آیرودینامیکی زنبورها برای پرواز مناسب نیست، اما خوب است که زنبور از آن اطلاعی ندارد. برای اونایی که مثل من فیزیکو به زور پاس کردن و فامیل تو ناسا ندارن و نمیدونن قانون آیرودینامیکی چیه، خدمتون عرض کنم که توی قانون فیزیک، قانون آیرودینامیکی یعنی که عرض بالها برای نگه داشتن بدن عظیم و بزرگ زنبور در حال پرواز خیلی کوچولوه، خیلی کوچیکه. اما خب زنبور که از فیزیک یا منطقش چیزی نمیدونه، برای همین هنوز داره پرواز میکنه، همطور برای خودش دور دور میزنه، از این گل به اون گل، و هر باقی که میرسه یه گلی میشینه و میره. اینا رو گفتم که بگم این کاریه که همه ما میتونیم انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی پرواز کنیم. یعنی همه میتونیم در هر زمانی، قبل از هر سختی و تحت هر شرایطی، علارغم زخم زبونها، سنگ اندازیها و سختیها موفق بشیم. بنابراین با من بحث نکنید، پرواز کنید، برید و از زندگی لذت ببرید. کجا؟ الان که نه، پیاده شدی یه فکری برای زندگیت بکن، الان نهایتاً بتونی تا اسکای بعدی بری. فلانم اون دستگیره رو صفت بگیر که کپتن ترمز میزنه، پرواز نکنی ته قطار چهار تا جرحی هم به دستمون بذاری. آن دسته از مسافرینی که میگن واگنپور تو گفتی زنبور پرواز میکنه چون قانون آیرودینامیکو نمیدونه، الان چون به ما گفتی ما دیگه میدونیم نمیتونیم پرواز کنیم، بگم که شما قبلش هم که نمیتونستی پرواز نمیکردی. بی بالا پر بودن تو تقصیر من ننداز. الان هم رسیدیم ایستگاه ها، میخوای پیادشو پیادشو جانمون اینا بندازی تقصیر من؟ والا دیواری که کوتاه‌تر از واگن پر پیدا نمیکنی شما، تقصیر من ننداز، ایستگاه دیگه پیادشو. مسافرین
محترم، جهت تعیین مسیر به تاهران
گفته که کلن گوشم بدهکار، حرف مفت دیگران نیست، حرف رایگان مجانی مثلا، اینا حق مطلب باید همون حرف مفت باید حق مطلب باشه. متشکرم، این خوبه مثلا زخم زبون شما نمیخوری، امیر مروی، امیدوارم حالت خوب باشه. متشکرم. 7850 متشکر از لطف شما. مجید حسنلوی از شهریار، خیلی خوشحالیم که ما رو میشنوی. رضا نیک از حوالی نظام آباد، پروفسور عرضم به حضورتون که گفتن که زخم زبون مثل پیامای پیام رسانی میمونه، سبز و اینا هست، پاک میشه ولی جاش میمونه.
عرضم به حضور شما که اینو که بسیار خوبی رو اشاره کردن که بعضی از کلمات حکم یک چاقوی زامندار تیز رو دارن یا یک اسلحه گرم پر. یعنی شما فکر میکنید یک کلمه از دهان شلیک شده ولی در واقع یک توپخانه شلیک کرده به سمت این نفری.
خیلی سنگین صحبت کردیم به حضور، یه مقداری شرایط داره سخت میشه به نظر.
ازم وجودتون که نه، عاقلان دانن، خودتون میدونم من چی دارم میگم. به کلماتی که شما استخدام میکنی برای خودتون با حقوق و مزایای بالا، اون کلمات رو باید بدونی که کجا در مقابل چه کسی داری به کارش میبری. میدونی؟ یعنی ممکنه شما یه کلمه همین دوستت دارم،
همین دوستت دارمه، یعنی اما مر آیلای من
آره همون I love you فارسی شما استفاده میکنی.
نه نه، خواستم بگم که منظور دقیقا همین واژه، همون دوستت دارم.
بله، همون دوستت دارم شما میتونی یه جوری بگی که انگار یه خنجر ورداشتی کوبیدی تو قلب یه نفری. نه از این خنجرهایی که قتل میچه که اینجوری جیرش، نه از اونایی که مثلا که علی با ما هم دوستت داری، مثلا اینجوری با یاری سوار. یعنی تحقیرم تو چه ببینی؟ پس ببین واژه خود ظاهرش ممکنه که، ولی اون لحنی که میاد پشتش باعث میشه که شما یک نفر رو بتونی منهدم بکنی.
خیلی توضیح و مثال واقعا موزیک پروفسور اگه ازده بدی
اشکالی نداره. موزیک
ایستگاه ملت.
من فکر نمی کنم از این زخم زبون زدن چیزی عاید کسی بشه و از قدیم هم همونطور که گفته شده، حالا زخم شمشیر خوب میشه اما زخم زبون خوب نمیشه. و به نظر من خیلی اوقات زخم زبون به واسطه یه سری حالا عیوبی هست که یه فردی داره، میان این رو زخم زبون میزنن، به رخ میکشن، که خیلی حالا برای بنده هم پیش اومده. ولی این خیلی بده که ما نقایص دیگران رو مد نظر قرار بدیم و زخم زبون بزنیم، چون یه موقع واقعا میگم دل فرد عمیقا میشکنه و این پاخوری خیلی بدی داره.
سلام، عصرتون بخیر، خسته نباشید. خواستم راجع به موضوع برنامه‌تون بگم که من دکترای مدیریت دارم و متاسفانه زخم زبونی که تو محیط کار یا از بعضی از اقوام میشنوم راجع به تحصیلاتم هستش. متاسفانه خیلی جاها تخریب شخصیتی میشن. اینکه بابا مدرک دکترا که فروختنیه، هرچیه که میبینی فلانه دکتره. متاسفانه یکم مردم نسبت به تحصیلات آدم‌ها جدی میگیرن و راستش رو بگم از زمانی که دکترا گرفتم خیلی زخم زبون شنیدم. تو محل کارم هم خیلی آسیب دیدم، خیلی تخریب شدم و حالم اصلا خوب نیست.
سلام دوستان، شبتون بخیر، خدا قوت. و اما موضوع برنامه، ببینید زخم زبون خوب نیست، واقعا میگم نباید این کار رو کرد. راستی من محمودم از اهواز. شب خوبی داشته باشید، خدا حافظ.
من یه مقدار پام کوتاهه. چند وقت پیش برادر بزرگترم اما یه کار غیر قانونی میخواست انجام بده، من برایش انجام ندادم. اینقدر ایشون به من زخم زبون زد که انگار دنیا رو سر من خراب شد. بابت همین پام خدا تو رو زده، خدا تو رو فلان کرده، آدم بدبختی هستی. بهش گفتم من تا عمر دارم تو رو نمیبخشم. 65 سالم هم هستا، خیلی برام گرون تموم شد، خیلی گرون تموم شد.
سلام و عصر بخیر به آقای مظنونی، تک تک عوامل برنامه، زینب پیروی هستم. واسه زخم زبون که اگه بگم نه دروغ، ولی تا دلتون بخواد زخم زبون، چه سر کار چه بین دوستان، البته دوستا کمتر ولی سر کار بیشتر بوده، اللحاظ کاری چه اللحاظ خب کلا همه جوره، ولی خب من خودم تا حالا به هیچ کس زخم زبون ندارم. خدا شایده. مرسی از برنامه خوبتون، همیشه سرفراز باشین، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم. یکی از جذابترین خوشگلترین ایستگاه های شهر زیبا ایستگاه ملته که صدای شما رو میشنویم، و هرچند یه بخشی از تلفن های موضوع امروز ما یه مقداری تلخ بود، اما شنیدن صدای شما دلنشین و جذابه. بگم که تا دقیقه 39 تیم ملی کشورمون با گل صالح هردانی 2-0 جلو افتاد. بعد از گل مهدی طارمی، صالح هردانی هم گل دوم رو به ثمر رسوند و قرقیزستان در حضور رئیس جمهور خودش که محمد میر از ورزشگاه برای ما گزارش کرد، فعلا 2-0 عقب افتاده. فوتبال همیشه حوادث داشته، با توجه به بازی قبلی ما با کره شمالی دیگه نمیتونیم مطمئن بگیم انگار که دیگه ما راحت بردیم و اینا. ایشالله سوت پایان 90 دقیقه که زده شد توسط داور با یه نتیجه خیلی عالی پیروز باشیم و تمام شه این پرونده و بریم سراغ بازی بعدی که ایشالله آخر اسفند ماه با برد مستقیمن صعود کنیم به جام جهانی و سایر بازیاش دیگه تشریفاتی باشه. پروفسور روزخواهی میکنم از شما باید این نتیجه رو اعلام.
اشکالی نداره. من ده هم خیلی علاقه من به فوتبال هستم که حالا نظرات کارشناسی رو در برنامه های ورزشی من یه دارم اینجا نمیتونم. اینجا من با جوی تلفن ها میخواستم یک دو مورد رو بهش اشاره بکنم.
بفرمایید. اتفاقا ما الان منتظر بودیم که شما اظهار نظر بفرمایید.
خواهش میکنم. از موجود شما که یکی از عزیزان همسفر گفته بودن که من از وقتی که دکترای مدیریت گرفتم زخم زبان ها شروع شد. یک ضرب المثل فرانسوی هست که بنده اول فرانسویشو میگم بعدا ترجمه میکنم. فرانسوی ها میگن که قطار در حال حرکت رو سنگ میزنند، که فارسیش میشه که قطار در حال حرکت رو سنگ میزنند.
از خیلی شبیه همم بود ترجمه و
و حال یه قرابت زبانی وجود داشت. آره مال سالیان گذشته است که تاریخ اگه بخونی متوجه میشید، ولی هدف چیه؟ هدف اینه که این شنوندی عزیز باید بدونه که شما چون در حال پیشرفت هستی به شما سنگ میزن، و اگه شما اگه دیپلم داشتی الان همه میگفتن به به که دیپلم خوبی مثلا داری شما، چون همه در سطح دیپلم هستن. بعد یه چیز دیگه ای هستش که طرف فکر میکنه که مثلا تو خودش از این راه ها مثلا رفته زندگی کرده، مثلا همین که به شما گفتن آقا مدرک و ریخته مثلا. اتفاقا یکی از معضلاتی که در خیابانهای پاریس و مونپلیه و شهر مارسی هست اینه که کف خیابونش اونجا یه خیابون داره کتاب فروشی ها هستن اونجا.
اتفاقا ما هم داریم اونجا خیابون انقلاب، کتاب رو دانشگاه، کتاب فروشی ها و اینا هستن، همه دانشجوها میرن و اینا، خیلی محیط فرهنگی خوبی.
البته بله، من هم دیدم اونجایی که من عرض میکنم پاریس و مونپلی و مارسی اصلا فرهنگی نیست، چون اونجا یه سری آدم واسطان پایان‌نامه میفوشن، مدرک میفوشن مثلا، خیلی کار غیر فرهنگی زیاد اونجا اینا هست. من شاید اونجا اگه میگفتم مثلا شک میکردم به مدرک شما، ولی الان شما دکترای مدیریت دارین. بعد ببین شما هم دکترا دارین هم مدیریت، این دیگه واقعا داره میسوزونه طرف مقابل. یکی از شاخصه های آدمایی که زخم زبون میزنن آدمای حسودی هستن، که یک ضرب المثل دانمارکی میگه که طرف فکر میکنه اگه پای همسایش بشکنه اون بهتر میتونه بدوه.
دانمارکیشو نگفتین؟ این دانمارکیش بودن ترجمه چی بود؟ یعنی فارسی بود چی بود؟ ما متوجه شدیم کام.
نه اینو فارسی شو استثنا، اینو من فارسی شو گفتم خدمتتون، ولی دانمارکی ارزم به وجود، چون که خواستم بگم اینه حسود. حسود هرگز نیاسود، این رو در جریان باشه. اصلا هم قصه نخورید تا ابد ادامه تحصیل. ادامه تحصیل چیز خیلی خوب. ایشالله دفعه بعدی که فرامک زدید یا تلفن کردید بگید که من پروفسورای مدیریت رو گرفتم.
خیلی سپاسگزارم از شما، دلگرمی خوبی بود و فکر کنم درست هم گفتین دیگه. ما با عزتون رسیدیم به ایستگاه جهان کودک پرپوزو.
ای کودک شدی سری، سری از مدرکات داری به من تحصیلات صحبت شد، سری کودک، سری بازی، یعنی فقط فکر تو شوقی، نه هم فکر بازی.
نه استاد، چرا جهان کودک دیگه، چرا ایستگاه چیکار بفهم، ایستگاه بعد جهان کودک.
آله تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت؟
به وقتی جا چی کاری؟ جلسه داری یعنی اینجا؟
میتونم جودی صدات کنم؟
بله، منم تو رو سلی صدا میکنم، باشه؟
باشه جودی، بیا دست بدی.
آفرین، کفش کیو داری واکس میدم؟
آفرین.
مشتری؟
دیگه وقتی میگم آفرین یعنی نمیخوام جواب تو بدم.
ایستگاه جهان کودک، بچه های دیروز، بچه های امروز، به ایستگاه جهان کودک خوش آمدید.
وقتتون بخیر باشه همسفران عزیز ما در قطار شهر زیبا. قرار هست که در ایستگاه جهان کودک با سرکار خانم زهرا شاهرضایی، خبرنگار حوزه کودک و نوجوان و کارشناس علوم ارتباطات و فلسفه صحبت بکنیم. خانم شاهرضایی سلام، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب، ممنونم، متشکرم.
جهان کودک، همونجور که خانم خامنه هم تو این بخش اصطلاحا جهان کودک گفتن، جهان کودک واقعا جهان بی‌نظیریه. خوش به حالشون، نه زخم زبون میزنن، نه زخم زبون میشنون، بشنون مثلا توجهی بهش نمی کنن. خب با خبر شروع میکنید یا اینکه موضوع رو میگین راجع به چی قرار صحبت کنید؟
این دفعه میخوایم به مناسبت هفته کتابخوانی مفصل، بله، به کتاب کودک و نوجوان بپردازیم. قبلش یه خبر بخونم، یه پویش معرفی کنم، بعد مفصل بریم سراغ کتاب کودک و نوجوان.
بسم الله.
خبری که میخوام براتون بخونم راجع به استرالیاست. نخست وزیر استرالیا مطرح کرده، یعنی گفته که ما یه قانونی گذاشتیم برای ممنوعیت ورود بچه‌های زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های اجتماعی.
بله.
و کلن کشور استرالیا کشور خیلی سختگیریه تو این قضیه و گفته که اصلا نظر مامان باباها هم مهم نیست، نظر والدین که اگه والا ما صلاح میدونیم بچه‌مون بره تو پلتفرم‌های اجتماعی مثل اینستاگرام عضو بشه، و کاملا سختگیرانه پای این قضیه وایستاده. خب در نوع خوش جالبه که بله، یک کشوری همچین قانونی رو میذاره. پویشی که میخوام معرفی کنم پویش کتاب نوشه. کتاب نوش یک پویشی در راستای همین کتابخانیه که سال دومیه که داره تو کشور اجرا میشه و خب سال به سال حالا بالاخره داره یه پیشرفت های میکنه. برای هر مقطعی، یعنی حالا اول، دوم، سوم، چهارم، دو تا میره بالا، یه سری کتاب معرفی میکنن به بچه‌ها. بچه‌ها اینها رو میخونن و به صورت مجازی میان یه کنش‌های انجام میدن، یه کارهایی از بچه‌ها میخوان به صورت بازیوار شده. و فرقش هم اینه، یعنی مبدعان این پویش ادعاشون اینه که ما برخلاف بقیه جشنواره‌های کتاب که بچه‌ها فقط کتاب رو میخونن و حفظ میکنن، حالا یا از توش آزمون کتبی برگزار میشه، بچه‌ها ارتباط پیدا میکنن با این کتاب، یعنی از حرف به عمل میاد، این کتاب رو بازیش میکنن، اجراش میکنن. برای همین ارتباط بهتری میگیرن با این کتاب. و بعد از اینکه حالا این اتفاق افتاد و به صورت مجازی توی یک مسابقاتی شرکت کردن که البته پارسال فردی بود، امسال گروهی شده، آخر سال یه اختتامیه میذارن و منتخبین رو دعوت میکنن که باز تو اون اختتامیه هم قرار به بچه‌ها خیلی خوش بگذره از الان هست تا آخر سال، که البته آموزش پرورش به بچه‌ها اطلاع میده، ولی خب حالا برای اطلاع خانواده ها هم بد نبود که حالا این پویش رو معرفی کنیم.
پویش کتاب نوش بعد رده سنی داره؟
نه، برای همه دانش آموزان هست، ولی میگم برای هر مقطعی کتاب‌های متناسب با سنشون معرفی میشه.
بسیار خب، اینم از پویش کتاب نوش. نمیدونم شمایی که دارید ما رو میشنویدم از اینایی هستید که وقتی میرید کتاب فروشی، حالا برای هر کتابی رو میخواید بگید، کتاب خونه فرق نمیکنه، ولی کتاب فروشی بیشتر، اونایی که کتاب فروشی ها دست بندی شده است، مثلا سری به اون قفسه های کتاب کودک میزنید یا نه؟ من همیشه این کارو میکنم، یعنی از بچگی هم نقاشی هاشو دوست داشتم نمیفهمیدیم چی نوشته، الان هم که میشه خوند و میتونیم بفهمیم چیه، ولی بازم اون طراحی و نقاشی و بعد بعضیاش می خلاقیت هایی هم دارم، مثلا یه برجسته کاری هم تو شده بود خیلی جذابه برام،
کلا رنگ و لعاب دارن همه دوست دارن. داره. خب درباره کتاب کودک نوجوان، اونایی که حالا میخوان برای بچه ها کتاب تهیه کنن، چه والدین چه معلم ها، سه تا سوال رو باید از خودشون بپرسن یا سه تا سوال پیش میاد. چرا باید کتاب بخونن بچه ها؟ شاید این بدیهی باشه ولی خب جواب داریم براش. چه کار کنیم بچه ها کتاب خون بشن و چه کتابی بچه ها بخونن؟ درباره سوال اول که چرا باید بچه ها کتاب بخونن، بچه هایی که از کودکی کتاب میخونن یا توی محیطشون براشون کتاب خونده شده، کلن بچه هایی که جهان بزرگتری دارن، واژه های بیشتری دارن، مهارت کلامیشون بهتره. اصلا یکی از مشکلاتی که مامانا با بچه ها دارن اینه که آقا من نمیفهمم این چشه. یکی از خوبیه کتاب خوندن اینه که بچه ها واژه دارن برای بیان احساسشون، آدم های صبورتری هن، تاب‌آوری بهتری دارن، قوه تصورشون بهتره. بعد کتاب ها فقط قصه نیستن دیگه، شاید این کتاب کودک فکر کن فقط قصه، نه، ولی کتاب ها تاریخ دارن، این فرهنگ دارن. شما یک کتابی که میخونی انگار که با فرهنگ یا یک کشوری یک توی برهه خاص، یعنی هم تاریخ میخونی هم علوم اجتماعی میخونی. و خب هر جور شما نگاه، مثلا من آخرین کتابی که خوندم یک کتاب نوجوان بود، راجع به فلسطین بود، راجع به یک پسر 12 ساله فلسطینی بود که اتفاقا یه خانم انگلیسی هم نوشته بود، اما یک چیزهایی راجع به مثلا اوضاع اجتماعی فلسطین و مردمی که مثلا توی کرانه باخترین یا توی مثلا قسمت‌های دیگر متوجه شدن که اینو از طرق دیگه متوجه نشده بودن.
دوست.
سوال بعدی، چیکار کنیم بچه های کتاب خون بشن؟
خصوصا بچه های این عصر.
بچه های این عصر، آفرین. تحقیقات نشون داده بچه هایی که والدین کتاب خون دارن بهتر و بیشتر میرن سمت کتاب خون شدن تا اونایی که بیشتر براشون کتاب خریده شده. یعنی این که من توی گوشی باشم و در حال مثلا اسکرول کردن یا چرخ زدن توی اینستاگرام باشم و از بچه هم بخوام کتاب بخونه، امکان پذیر نیست. یعنی اگه میخوای بچه کتاب خون شه، خودت کتاب خون باش در وهله اول. و یه سری کتاب هم هست که بچه ها رو به سمت کتاب هم، ولی راجع به علاقه مند شدن بچه ها به کتاب هم. مثلا یک کتابی هست، دختری که میخواست کتابها را نجات دهد، برای مثبت 10 یا مثبت 9. یه دختریه که توی کتابخونه یه سری کتابا خونده نمیشن و این و میخوان این کتابا رو مثلا رد کنن بره. این دختر درش سوخته که چرا این اتفاق افتاده و اینها، و میخواد اون کتابا رو نجات بده. یه کتاب دیگه هم هست راجع به اژدهایی که کتاب میخوان، این مال نشر پرتغال، مثبت 7 سال. این کارا رو میتونید بکنید واسه اینکه بچه‌ها علاقه‌مند بشن به کتابخونی.
بله.
حالا سوال مهمتر، سوال آخره، بچه ها چه کتابی بخونن؟ یه نکته که باید بدون اینه که کتاب مثل یک خوراکی یا یک لباس نیست که برید داخل مغازه بگید این کتاب رو میخوام برداریم بریم. مثلا درباره کتاب ها واقعا قبل از بویژه در مورد بچه ها، بویژه وقتی اونا همراه شما هستن داخل فروشگاه، بدونید که از قبل باید اطلاعاتی داشته باشید، چون واقعا اونجا تشخیص این که کدوم کتاب خوبه کدوم کتاب بده سخته، نمیگم ممکن نیست اما خیلی سخته. یکی از روش که افراد مطلع رو بریم از اونها بپرسیم، دوستانم مثل خانم مصطفی‌زاده، خانم محسنی فرد، اینا هم تو صفحات شخصیشون در مورد کتاب‌ها اطلاعات گذاشتن، هم کارگاه برگزار کردن، میتونید اینا رو شرکت کنید، هم اگر حالا دیگه رفتید فروشگاه می‌خواستید کتاب بخرید، یه 4 تا نکته رو میتونید خیلی سریع بهش حواستون باشه. کتاب، ما چه کتابی میگیم خوبه؟ کتابی که هم تصویرگریش مناسبه،
بله،
مناسب یعنی که هم مناسب سن بچه‌هاست، هم جذابه، هم محتواش محتوای خوب و مناسبیه. حالا دوباره اینم خیلی در موردش حرف هست، اینو بعدم بهش میپردازیم.
درست.
نکته بعدی رده بندیه و نکته آخرین که به سن بچه بخور، نکته بعدی این که به روحیه بچه من بخور. اگه بچه من بچه ای که از تاریکی میترسه یا مثلا روحیه که خیلی شجاعانه ای نیست،
درست،
یا بچه ای که خیلی زود تقلید میکنه، بعضی کتابا رو به بچه‌ای که تقلید میکنن خوب نیست، مثلا کتاب راجع به لجبازی برای بچه‌ای که زود تقلید میکنه خوب نیست.
چگونه لج بابا مامان رو در
آره این بچه واقعا یاد میگیره، ایده میگیره، آره ایده میگیره، میره اجرایی میکنه. اینو خودتون باید حواستون باشه.
این رده سنی هم که گفتین یکی از شاخصاست دیگه، الزاما نیست که حالا گفتن چون مثلا بین 5 تا 10 سال حتما مناسب فرض
باشه. یکی دو سال نه کن، یکی دو سال گاهی وقتا مثلا یک مادر تشخیص میده این کتابه مثلا بچه من 7 سالش، ولی این کتاب مثبت 9 سال هم ممکنه به دردش بخوره. این میگم باز گفتم توجه به روحیات شخصی بچه‌ها به همین نکته برمیگرده. اما تو حوزه محتوا گفتم بهش مفصل‌تر باید بپردازیم. من چند تا کلید کلی راجع به کتاب‌ها میگم تو هر جا که حالا وقت شد.
بله.
ما 3 تا حوزه اینا رو طبقه بندی کردم. یکی حوزه فردی، ارتباط با خود. و اینکه چه کتابای بدن به ویژه، بیشتر حالا سلویا رو میگم، بقیه خود پدر مادر حواسشون باشه. یه سری کتابا داریم به ویژه تو حوزه تربیت جنسی. به نظر من خیلی وقت واقعا نیازی به کتاب نیست، اصلا نیازی خیلی به آموزش نیست. بکن بچه‌های زیر 6 سال، زیر 7 سال، اینا اصلا شما مسئول مراقبت از این بچه‌ای. یعنی این که بهش بگید آقا مثلا دایی مراقب دایی باش، مراقب عمو باش، شما یه دارید دنیای ناامن برای این بچه میسازید. ببینید خب من کتابای دیدم با این محتواها، زیر 7 سال که شما مسئولشید، بعدش هم لازم نیست واقعا یک دنیای وحشتناک و یه سری خبرهایی که ما میشنویم رو به بچه‌ها بگید. و مثلا تو میگم باز تو حوزه تربیت جنسی مثلا یه سری کتاب ها داری میگه این بدن تو مال خودته،
بله،
بدنم مال منه و مراقبش باش. نه، این بدن مال ما نیست. یعنی این نه به لحاظ روانشناسی خیلی خوبه، نه به لحاظ شرعی، به خاطر اینکه وقتی بچه تو ذهنش جا بیفته که این بدن مال منه، آقا بزرگتر که شد تو سن نوجوانی میگه خب مگه مال من نبودیم بدن، میخوام رگشو بزنم یا میخوام مثلا فلان تتو رو انجام بدم به صورت مثلا افراطی.
بله.
خب پس این بدن وقتی به بچه میگه ما در بهترین حالت امانت داریم، اتفاقا وقتی بگه امانت بهتر مراقبشی دیگه. تو حوزه مثلا مراقبت‌های تربیت جنسی اینجوری، یا مثلا یه حوزه دیگه هست مثلا برای عزت و نفس و شخصیت دادن به بچه‌ها خیلی اغراق می‌کنن، مثلا تو آدم مهمی هستی، تو فلانی، تو بهمانی، این کتابایی هم که خیلی دیگه این قضیه رو می‌بره بالا، اینم دوباره خیلی مناسب نیست، چون میره سمت اینکه خیلی سمت انسانگرایی و اومانیست و خیلی دیگه از این لحاظ‌ها خوب نیست. یا یه سری کتاب هم هست که اینا مانع رشد بچه میشه، مثلا میگه که میخواد به بچه همدلی کنه که مثلا خودتو بپذیر، میگه هیچ کس کامل نیست، یا خودت رو همون شکلی که هستی بپذیر. از این کتاب ها، از این قسم کتاب ها هم باز زیاد داریم که اینا مانع رشده.
یک دقیقه وقت داریم.
خب بس یه سری کتاب های دیگه این چون مهمه رو میگم.
حتما.
یه سری کتاب ها داریم تو ارتباط بچه ها با خدا، کتاب های مذهبی، که متاسفانه در این مقوله کتاب های بد زیاد داریم. کتاب بد یعنی چی؟ یعنی کتاب هایی که اطلاعات غلط به بچه ها میدن، کتابایی که اطلاعات زیاد یا زود به بچه‌ها میدن، کتابایی که گل درشتن، کتابایی که بد سلیقن. اطلاعات غلط دادن مثلا چیه؟ مثلا من چند سال پیش با پسرم توی اسنپ نشستم، راننده داشت بارون میومد، پسرم داشت شیطنت می‌کرد، راننده گفتش که پسر این کارو نکن، ببین آسمون داره بارون میاد، خدا داره گریه میکنه.
آها.
یعنی باران که نشانه رحمت الهی بود رو نشانه غضب الهی جلوه داد. یا اطلاعات زیاد دادن، یعنی مثلا چه میدونم، دوباره یه کتاب دیگه بود راجع به حضرت یونس بود، چند سال پیش داشتم میخوندم برای بچه‌ام. یک اونجایی که حضرت یونس رو داخل دریا پرت میکنن، یه روایتی میگه که به دلیل این بوده که رب، یعنی بعضی موقع اعتقاد خرافی داشتن که رب و نوع دریا خشمگین شده و نیاز به قربانی داره، و این که و اینو نوشته بود برای کودک. خب چه لزومی داره واقعا اینو به بچه‌ها بگی؟ یا یه سری مفاهیم مثل دروغگویی، دزدی، اینها برای بچه مثلا زیر 7 سال که خیلی تصورش گفتنش خیلی فایده نداره. و گل درشت بودنم که دیگه اکثرا گل درشتن دیگه، احساس میکنم اینا همه دیدن دیگه. آره،
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم، اطلاعات خیلی مفیدی بود. امیدوارم که پدر و مادرها، البته که الان این روزا دیگه آگاهی ها زیاده و دسترسی به منابع اطلاعاتی هم زیاده، اما امیدوارم که یه تلنگری باشه و حواسشون باشه به حتی این مقوله فرهنگی کتاب خون کردن فرزندان. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم.
خوشحال شدیم در ایستگاه جهان کودک شهر زیبا با شما بودیم.
شبتون بخیر.
بفرمایید همکاران عزیزم در ایران شهر و استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
شب بخیر عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، ازتون دعوت میکنم 5 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید.
ترافیک.
گفتن معابر پرترافیک شهر تهران با ما، انتخاب مسیر مناسب جایگزین با شما شهروندان. بزرگراه شهید باقری شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین‌الدین تا بزرگراه شهید یاسینی حجم ترافیکیش بالاست. خود بزرگراه شهید یاسینی هم در مسیر شمال به جنوب راهبندان داره، از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز. معبر بعدی پرتردد بزرگراه بسیج هست، اون هم مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان زمزم. جنوب به شمال بزرگراه امام علی هم دارای راهبندان حد فاصل بزرگراه آزادگان تا خیابان شهید مدنی. در مسیر مقابل یعنی شمال به جنوب بزرگراه امام علی هم شاهد راهبندان سنگینی هستیم از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان خاوران. در مرکز شهر خیابان انقلاب اسلامی غرب به شرق شاهد راهبنداریم از میدان فردوسی تا میدان امام حسین. خیابان آزادی شرق به غرب از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهبندان داره و غرب به شرق خیابان آزادی هم درگیر ترافیک از خیابان استاد معین تا میدان انقلاب.